عوض خواهد گرفت. حالا توصیه‌ای که میشه کرد که صورت ظاهر بهتر و بشاشتری داشته باشه این که آب زیاد استفاده بکنن، سبزیجات زیاد استفاده بکنن، در وعده نهار و شام حتما سالاد مفصل استفاده کنن، توی صبحانه حتما نون پنیرشون رو یا با سبزی خوردن یا با خیار گوجه استفاده کنن.
قد بریم سراغ پیمکا. قد 155 و وزن 72 آقای خانم فراهانی 53 ساله.
ایشون بی امایشون 29.97 صدم در انتهایی نقطه، انتهایی ترین نقطه اضافه وزن و بعد به ورود به چاقی قرار گرفتن. یه برنامه ریزی خوب لازم داریم که ایشون رو تا زیر 60 کیلو وزنشون رو بیاریم پایین.
افسانه خانم گفتن سالمندن آقای دکتر 155 و 73.
خب ایشون بی امایشون 30.3 هست. در سالمندان هم اگر بی امای بالای 30 باشه قطعا رژیم کاهش وزن رو نیاز داریم. با یه رژیم آهسته و پیوسته حدودا ظرف 2 تا 3 ماه ایشون رو مثلا 5 کیلو اگه وزنشون رو کم بکنیم وارد فضای نرمالشون خواهند شد.
آقای سعید کریمی پور 52 ساله 172 و 95. اضافه از دارانی دکتر؟
بله قطعا. ایشون دوچار چاقی هستن، بی امایشون 32.1 هست و یه برنامه ریزی خوب لازم داریم که حدوداً 20 کیلو وزنشون رو تا 6 تا 8 ماه آینده بتونیم کم بکنیم.
خانم رهبران قد 156 و وزن 80.
ایشون هم دوچار چاقی هستن، بی امای 32.87 صدم، یه برنامه ریزی طولانی مدت برای رسیدن به وزن 60 کیلو یعنی 20 کیلو وزنشون رو حداقل 8 ماه زمان نیاز داریم که بتونیم این رو کم بکنیم.
بله. خانم هاشمی 158 و 95.
بی ام آی 38.5. ایشون در چاقی واضح نزدیک به چاقی مفرد قرار گرفتن. یه برنامه ریزی 1 تا 1.5 ساله نیاز داریم که حدوداً 35 کیلو وزنشون رو کم بکنیم.
بله. پسر 6 ساله 120.22 آقای دکتر. باز هم از منحنی استفاده کنیم. امروز خیلی از سوالات مربوط به بچه‌ها بود.
کودکان بود.
خب
بله.
خوبه واقعا این که توجه کنیم و حساسیت داشته باشیم. بفهمید.
پسر بودش؟
بله.
ایشون قدش روی 82% هست، وزنش روی 67%، نسبت وزن به قد شده 46%، عالیه.
بله. عزیز دیگه پیمک ارسال کردن از کاشان، گفتن که طب سوزنی به من دستور دادن که 3 روز فقط سیب زمینی بخورم، درسته؟
بله. طب سوزنی به عنوان یه طب آلترناتیو یا جایگزین میتونه کمک بکنه به رژیم های کاهش وزن. خب این طب طب قدیمی چینی هست، 6000 سال در واقع قدمت داره، طبی است که میشه روش در واقع صحبت کرد و بحث داشت، اما این که بخوایم در کنارش یه رژیم غلط بدیم نه، به هیچ عنوان نمیپذیریم. اگر ما میخوایم از طب سوزنی استفاده بکنیم میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما از اصول درست خوردنمون خارج نمیشیم. یعنی من هر کسی هم که برای شما طب سوزنی انجام میده اولا باید تخصص تو این کار داشته باشه، 1، 2 این که روی رژیم شما نباید دستکاری بکنه، نهایت اینه که رژیم کاهش وزن توسط متخصص تغذیه در کنار اون طب سوزنی تجویز بشه.
خانم 68 ساله با جسه استخونبندی ریز 58 150 912 592.
ایشون بیمایشون 25.7 هست، میتونن همین وزن رو مدیریت بکنن.
بسیار عالی. 155-68-914-018 ببینیم.
ایشون بیمایشون 28.3 هست، حدوداً 12 کیلو وزنشون رو باید 4 ماه آینده کم بکنیم که وارد نرمال بشن.
188-96-50 ساله هستن آقا.
بیمای 27.1 هست، حدوداً 10% وزن همون 9 کیلو رو کم بکنن وارد نرمال خواهند شد.
شماره شون هم هست 918-070. دوستان خیلی ممنونم، زمان ما تمام شد. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
ساحل آرامش.
من چطوری به نظر میام؟ مهربون یا جدی؟ بد اخلاق؟ متعهد؟ نمیدونم. خیلی دلم میخواد بدونم آدم ها در مورد من چه فکری میکنن. اصلا منو چطوری میبینن؟ منو دوست دارن؟ منو میپسندن؟ اصلا آیا من باید یه جوری باشم که همه منو تایید کنن و خوب منو بگن؟ وقتی که در مورد خودم فکر میکنم خیلی از چیزها رو در مورد خودم متوجه نمیشم. بعضی وقتا آدم ها یه چیزایی در مورد من میگن که احساس میکنم اصلا درست نیست. بعضی وقتا هم انگار آدم ها منو خیلی دوست دارن و فقط خوبیای منو میبینن. خیلی دلم میخواد ارزیابی درستی از خودم داشته باشم. این ارزیابی حتما به پیشرفت من کمک میکنه، به دوستیام، روابطم، حتی موفقیت شغلیم. اما به کی و به چی باید اعتماد کنم؟ آیا ارزیابی خودم در مورد خودم درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. اگه به یاد داشته باشید ما شروع کردیم راجع به خودآگاهی صحبت کردیم، شروع کردیم راجع به اجزاء خودآگاهی مطالبی رو مطرح کردیم که از ویژگی‌های جسمانی شروع کردیم، ویژگی‌های هیجانی رو راجع بهش صحبت کردیم. امروز هم میخوام راجع به ویژگی‌های رفتاری که از دیگر اجزاء خودآگاهی هستش براتون صحبت کنم. همونطوری که تو داستانی که اول برنامه پخش شد شنیدید، اون خانم اعلام می کردند که دیگران من رو خیلی بی احساس شناسایی کردند یا برچسب بی احساس بودن به من زدن، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. اتفاقا من خیلی آدم احساساتی هستم که توجهم به خیلی از مسائلم هست، یعنی شاکی بودن از این قضیه. خوبه بدونیم همه ما یک سری رفتارها رو به صورت عاداتی انجام میدیم و ویژگی‌های رفتاری خاصی رو از خودمون بروز میدیم. مثلا وقتی که من به موقع سر کار بیام، وقتی قرار میذاریم با دوستانمون سر ساعت سر قرار باشم، کارهام رو که به هم محول میکنن سر موقع انجام بدم، حتی اگه در لپتاپ منو باز کنن همه فایلای من مرتب چیده شده باشه، این مجموعه رفتارها، این مجموعه عادات باعث میشه که به من بگن آدم منظم یا من خودم رو منظم ارزیابی کنم. این ویژگی رفتاری. یا مثلا ممکنه کسی رو خسیس بدونن یا کسی رو آدم نامرتبی بدونن. به هر حال هر کسی با یک رفتاری شناخته میشه که البته اون ویژگی های جسمانی و هیجانی هم که گفتیم تکمیل کننده این ویژگی رفتاری هستن. مثلا وقتی من میگم یک نفر مهربونه، یک نفر از نظر هیجاناتش میتونه واکنش های مهربانانه داشته باشه و تو رفتارش مهربانی رو هم نشون بده. یعنی اینا جدایی از هم نیستن، تکمیل کننده هم هستن در حقیقت. خیلی موقع ها برداشتهی که ما از رفتار خودمون داریم با قضاوتی که دیگران دارن از رفتارهای ما میکنند متفاوته. ما غافلیم نسبت به اون ویژگی ها. البته این به این معنی نیستش که اونا دارن درست میگن. لزومن برداشت دیگران از رفتار من همیشه درست نیست، ولی خب برداشتی که اونا دارن و قابل تأمل باید باشه برای من. بازخوردهایی که افراد به من میدن باعث میشه که من یه مقدار نسبت به آنچه که بهش بیتوجه بودم در رابطه با ویژگی های خودم بیشتر دقت کنم، به خصوص اگر این اطرافیان نزدیکان من باشن، کسانیه که سالیان سال منو میشناسن. خوب اینجا من یکی از مراجعین خودم رو براتون مثال بزنم. یه خانم آقایی بودن توی جلسه مشاوره که اومده بودن، خانم اعلام می‌کردن که ایشون خیلی قضاوتگره، نه تنها خانواده یعنی خود خانم و فرزندان رو، بلکه همه مردم رو همش داره قضاوت می‌کنه و آقا پذیرای این قضیه به هیچ عنوان نبودن. خب یه تکلیف دادیم تو این زمینه، ازشون خواستم که برن و از خانواده نزدیکشون، یه خانواده 7 نفره ای داشتن، درخواست کنن که ویژگی‌های مثبت و منفی ایشون رو بهشون اعلام کنن. وقتی این اتفاق افتاد، از مجموع 7 نفر 4 نفر اعلام کرده بودند که ایشون خیلی دیگران رو زیر سوال میبره یا قضاوت میکنه. اونجا بودش که انگار یه تلنگری به این آقا خورد و اگه تا اون موقع فکر میکرد خانومش مثلا حالا رو حساب یک سری مسائل داره این حرفو میزنه، اونجا به این نتیجه رسید که پس یه چیزی هست و تصمیم بر این گرفته شد که حالا ایشون یه تغییراتی رو تو خودشون ایجاد کنن. پس گرفتن بازخورد از دیگران خیلی میتونه به ما در زمینه شناخت خودمون کمک کنه. حالا ممکنه که افرادی که دارن به ما بازخورد میدن با ما رابطه خیلی نزدیکی هم نداشته باشن، غریبه تر باشن. خب مسلمه به خاطر اینکه اینها شناخت زیادی روی ما ندارن، ممکنه بازخوردهاشون واقعا اونی نباشه که ما بخوایم بهش توجه کنیم. البته توجه رو باید بکنیم، منظور اینه که بخوایم خیلی روش مانور بدیم، ولی واقعیت امر اینه که بازخورد از طرف هر کسی که باشه به ما کمک میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم، اشراف بیشتری روی اجزای خودآگاهی خودمون داشته باشیم، ولی از طرف نزدیکان باشه خب خیلی قابل تعامل تر هستش. در حقیقت یه زمانی هم هستش که ما یک چیزهایی رو در وجود خودمون داریم که دیگران نسبت به اون اطلاعاتی ندارند، ولی ما میخواییم با بقیه صمیمیت بیشتری رو برقرار کنیم. لازمه که یک مقدار در رابطه با ویژگی‌های خودمون بیشتر اطلاع رسانی کنیم به این افراد. البته باز هم این خودفاش سازی در حقیقت مستلزم این هستش که یه مقدار ریسک کنیم، خطرپذیر باشیم، همونطوری که تو گرفتن بازخورد باید اون توانایی شنیدن خیلی چیزا رو داشته باشیم در مورد خودمون از طرف دیگران. پس من تا حدی راجع به خودم صحبت میکنم که نه به خودم آسیب بزنم نه به دیگران آسیب بزنم. مجموعه اینها میتونه به من کمک کنه من رو ویژگی های رفتاری خودم هم توجه بیشتری داشته باشم، هم بتونم مانور بدم. یه سری چیزا رو میپذیرم، یه سری چیزا رو هم تغییر میدم. اما تکلیف امروز برای شنونده های عزیز رادیو سلامت، قرارمون این باشه که بیایم یه لیستی از ویژگی های خوب و بد که تو خودمون سراغ داریم، یعنی اون چیزی که من خودم راجع به خودم میدونم رو تهیه کنم و یادداشت کنم، تو همون دفترچه‌ای که گفتم برای خودآگاهی همراه خودتون داشته باشید. از بقیه بخواید، ترجیحاً نزدیکان و حالا از افرادی که تا حدی هم شما رو میشناسن، بخواین ازشون که یک سری ویژگی ها رو در مورد شما بیان کنن. اگر توانتون زیاده بخواین ویژگی منفی هم بگن، در غیر این صورت همون ویژگی مثبت هم بگن برای کار ما کافی هستش. بعد بیایید مقایسه کنید با آنچه که خودتون نوشتید. حالا میخوام ازتون که یه جدول برای خودتون بکشین، ببینین این ویژگی هایی رو که بهتون بازخورد دادن چقدرش رو میتونین تغییر بدین، چقدرش رو تا یه اندازه‌ای میتونین روش مانور بدین و چقدرش رو اصلا نمیخواید یا نمیتونید تغییراتی توش ایجاد کنید. موفق باشید.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجوری که مقادیر ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات احسان میکنه.
دکتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دختر پشت این آمبولانسه؟ من بیندار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم بریم.
آمبولانس هم علکی آجرش رو زده گوله داره میره. من یه دونه مریض توش بشه.
بچه‌هاتون خودم میرسن، به خدا میمیره.
همکار من تا چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباشید.
جاتر رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد. کوچه شلوغ بود و کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود. بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان.
سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
باد آن روزگاران یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با نام و یاد خداوند رؤوف و بی‌نظیر در کنار شما مهربانان بار دیگر خدمتگزار شدیم تا دعوت کنیم شنونده یاد یاران امروز باشید.
امداد و انتقال. هدف از ایجاد پست اورژانس و حتی در بعضی موارد اورژانس مادر که چندین پست امداد و پست اورژانس را پوشش می‌دهد، پشتیبانی‌های تخصصی از رزمندگان و یگان‌های رزمی بود. مهمترین وظایف پست اورژانس در دفاع مقدس شامل این موارد است: ارائه خدمات امدادی و درمانی و انجام اقدامات حیات بخش به مجروحان و تثبیت وضعیت پزشکی مجروحان و مصدومان، تهیه اسناد پزشکی و تشکیل پرونده مجروحان، اعزام مجروحان با شرایط خاص به بیمارستان‌های صحرایی، تهیه آمار و اطلاعات مجروحان و ارائه به مراکز مربوطه و سازماندهی و شیفت بندی نیروی انسانی، همچنین داشتن حداقل 8 تخت و 2 تخت احیا، حضور پزشک، جداسازی مجروحان بدحال از دیگر مجروحان، داشتن بانک خون، قابلیت نگهداری مجروحین بدحال، وجود تجهیزات کامل احیا، داشتن پد و حضور پزشکان متخصص از الزامات یک اورژانس بود. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید. سرو قامتتان را سپر توند بادهای شرور بیگانه کردید تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق کردید.
بچه ها عقب عقب میمادن تیراندازی میکردن تا بتونن اون تو خاکریز مستقر بشن، دیگه در یک خاکریز بالاخره مستقر بشن زیرو دشمن و پاتک شروع بگیرن. در این حالت برادر زلالی از ناحیه شکم ستاتی خورده بود.
ما به زور بچه ها سوار آمبولانس میکردیم برمیگردوندیم، با آمبولانس بیمار منتقل میدادیم بیمارستان و جلو در بیمارستان تحویل میدادیم برمیگشتیم سریع.
شما در آمبولانس حضور داشتین؟ چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحان؟
اولیه بیمار در از جمله بستن زخم و پانسمان و بست سر.
من بیمارستان امام خمینی تهران به صورت افتخاری میرفتیم، سعیمون بر این بود که امداد رسانی کنیم.
باید به شنونده هامون بگم که شما نه تنها در اون زمان امدادگر بودید، در حال حاضرم در کنار همسر عزیزتون که جانباز هستن هنوز هم نقش پرستار رو دارید.
من افتخارم اینه که همون زمان سال 60 با یکی از همین عزیزان مجروح
سه نسل در کنار یک دیگر، پدران، پسران و کودکانی که عهده‌دار بار این نهضت عظیم تا فرداهای روشن ما هستند و در این میان وظیفه مادران از همه سنگین تر است. دامن پاک آنان حریم قدسی است که فرزندان امروز و آینده این امت ابراهیمی از آن به معراج عشق می روند. وجود پربرکت آنان قلب تپنده است که خون صبر و استقامت و وفاداری را در تن این امت بزرگ می دواند و این چنین حیات ما دم به دم با نفخات جان بخش روح القدس تجدید می گردد.
سلام علیکم.
خوبه؟
روان شما؟
شما الان کجا
میخواید
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در خدمت یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس هستیم در استان زیبای آذربایجان غربی، جناب آقای غنیزاده. ضمن عرض سلام و ادب برای ما خواهند فرمود خاطرشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت خاطره ای که من میتونم برای بعد از زمان دفاع مقدس بگم، زمانی که سپاه اقدام کرد نسبت به پاکسازی منطقه و آزادسازی مناطقی که با وجود اتمام جنگ هنوز دست اشرار بودن. بعد یک منطقه بود که ما اونجا برای به عنوان نیروی بهداری بودیم، بعد عملیات شروع شد و تعدادی از رزمنده ها ارزم به خدمت با توجه به این که اشرار چندین سال بود در منطقه بودن نسبت به منطقه آشنایی کامل داشتن دچار مجروحیت شدن و تعداد مجروحینمون به بهداری انتقال پیدا کردن. در همین حین ما مشغول مراقبت از اینا بودیم. نوع برخوردی که این مجروحین با ما داشتن یاد دوران دفاع مقدس رو در ذهن ما زنده می کرد. با وجودی که اصابت تیر بود به شکم، دست یا اینکه مثلا روی مین رفته بود، ما تعداد با توجه به وضعیت منطقمون و تایم زمانیمون که شب بود مسکن و داروهای آرام بخش تعداد میزانش کم بود. به هر کدوم از این مجروحین با وجودی که جراحت بالایی داشتن میخواستیم مسکن بزنیم، میگفت که ببر واسه اون یکی مجروح که جراحتش بیشتر از منه به اون بزن، من میتونم تحمل کنم. و شب تا صبح که ما اینا رو انتقال بدیم به عقبه، اینا مشغول دعا و ذکر بودن که واقعا یادت ایام دفاع مقدس رو تو ذهن ما زنده کرد و این بهترین خاطره عمر من تو دوران خدمتمه که عرضم به خدمت دیدم.
انشاءالله قبول باشه. شما از یادگاران اون دوران هستید و الان هم با همون روحیه دارید در بیمارستان‌های شهر ما مشغول خدمت هستید. زنده باشید انشاءالله و این خدماتتون خالصانه مورد قبول درگاه الهی. ممنون، متشکر، خداحافظ.
اگه روز و شب دنیا عمر قرب تش بیشه یه جمعه این کلاف کو به دستش ما میشه، به دستش ما میشه. اگه پشت بخاره کوچه بابون نشستن آب یخ بندون رو میبینم، بدونم شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و آروم نمیشینن.
البته بد نیست این رو عرض بکنم که حالا یادم نیست خبر تو رادیو اعلام شده بود یا نه، شهید صیاد تماس گرفت با من دفتر ریاست جمهوری و گفت و بعضی از تفصیلات رو هم گفت، از جمله گفت الان که من دارم با شما حرف میزنم عراقی ها صف کشیدن برای اینکه اسیر بشن. خیلی تعبیر جالبی بود. من سوار شدم، برای فاصله رفتم خدمت امام همون بعد از ظهری. البته مردم دیگه تو خیابون‌ها پر بودند و اظهار محبت می‌کردند و اظهار شادی می‌کردند و اینا. رفتم همین تعبیر رو به امام گفتم، گفتم آقای صیاد میگه که عراقی‌ها صف کشیدن که بیان اسیر بشن، یه صف طولانی 10,000-15,000 نفر.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه یه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
حسن آدم عجول و بدقلقی بود و آخر سرم توی یکی از عملیاتا همین عجولی کار دستش داد و دست عراقی ها افتاد. چند سال از جنگ میگذشت که یه دفعه توی خیابون صدای عصبانی مردی خیلی به گوشم آشنا اومد. نگاهش که کردم صورت لاغر و تکیدش رو نشناختم، ولی یه مدتی که گذشت یادم افتاد این حسن بود. جلو رفتم. کی آزاد شدی حسن؟ و حسن شروع کرد از خاطرات اسارت تعریف کردن. یکم که گذشت تازه متوجه تغییر حالت کتف راستش شدم. وقتی ازش پرسیدم خنده‌ای کرد و گفت سوغات اسارته، هنر دست عراقی ها. با خنده گفتم اونا مثل ما حوصله سر و صدای تو رو نداشتن. نه، اتفاقا این مال وقتایی بود که صدامون در نمی اومد، می فهمیدن یا داریم نماز می خونیم یا زیر لب ذکر می گیم، برای همین می ریختن تو بند و برای خراب کردن عبادتامون تا اونجایی که جون داشتیم کتکمون می زدن. نمی دونستم چی بگم، سرمو پایین انداختم. حسن ادامه داد نمازامونو همیشه با جماعت 4-5 نفری و نشسته می خوندیم تا مبادا از سایمون که از نرده های پنجره میگذشت بفهمن داریم نماز میخونیم، ولی باز برای همون کلی شکنجه میشدیم. بعدها من روی تن حسن آثار اون شکنجه ها رو دیدم. این بعثی های از خدا بی خبر جای سالم رو تن کسی نذاشته بودن.
آن که رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می دهد و آن که از شهید جز لقب و نام